أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في العالمين روحی و روحان عالمین لتراب مقدم الفدا هدیه خدمت از بقیت الله اجماعا صلوات بفرست. انشالله که حظ و بهره ببرن گذشتگانمون، حقدارانمون، گذشتگان صاحب البیت، کسایی که باعث بانی این جلسات شدن، باعث بانی این شدن که ما اهل بیتی و نماز خون بار بیاییم، اجماعا صلوات بفرست. جهت نابودی کفر و استکبار، بالاخص آمریکا و صهیونیسم و سلفی ها و دواعش و هر کسی که مسلمان ها و شیعیان و به نوعی انسانیت رو دارن لگدمال میکنن و از بین میبرن، انشالله به زودی زود با ظهور حضرت مهدی ریشه‌کن بشن. اجماعا صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب تبریک عرض میکنیم ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو و خب فردا هم که اولین روز از ماه مبارک رجب هست. دو سه تا نکته عرض میکنم، اینکه دو تا نکته اول خیلی مختصره، دومی خورده مفصل تره. نکته اول در رابطه با وجود امام محمد باقر علیه السلامه. بالاخره حق مطلب باید ادا کنیم. امشب به مناسبت ولادت امام محمد باقر علیه السلام برپا شده. چند تا خصوصیت بگم، هرچند زبان خیلی الکنه ولی خیلی گذرا. خب میدونید امام محمد باقر جزء به اصطلاح یعنی آخرین امامی که صحنه کربلا رو درک کرده امام محمد باقر علیه السلام، 2.5 تا 3 سالشون بوده ظاهرا حضرت تو واقعه کربلا، یعنی تو کربلایشون حضور داشت. نکته اول. نکته دوم، بحثی در رابطه با اسم ایشون، یعنی صفت ایشون به اسم باقر العلوم. باقر یعنی شکافنده، علوم هم که جمع علمه میشه شکافنده علوم. خدمتتون عرض بکنم که این صفتیه که پیامبر خودش با زبان مبارکش برای امام محمد باقر گذاشت. چطور؟ جابر ابن عبدالله یکی از صحابه پیامبر بود که به اصطلاح جزء مؤمرینه، مؤمر با عین. مؤمرین یعنی کسانی که زیاد عمر کردن. یه سری صحابه هستن بهشون میگن مؤمرین، یعنی عمرشون زیاد بوده. مثلا جناب سلمان جزء مؤمرین بوده، جابر بن عبدالله جزء مؤمرین بوده، یعنی زیاد عمر کرده بوده. ایشون از پیامبر رو درک کرده، یعنی تو زمان پیامبر شاید مثلا یه نوجوانی جوانی بوده، تا دیگه زمان امام محمد باقر ایشون پیرمرد بوده و سال خورده بوده. خب ببینید چند نفر رو درک کرده، چند نفر رو دیده، از محضر چند نفر استفاده کرده، چقدر حدیث داریم از ایشون، چقدر نقل تاریخی داریم از ایشون. و خب عمر بابرکتی هم داشته. یه وقتی میرید یه مؤمری یعنی یه کسی که زیاد سن کرده آدم مهمی نبوده و برعکس شادم آدم بدی بوده، منتها ایشون نه، جز آدمای خوب بوده. روزی حضرت رسول صلوات الله علیه ایشون رو میبینن و میفرماین که تو تا زمان به اصطلاح فرزند یعنی نوه پنجم من زنده ای، وقتی ایشون رو دیدی بهش سلام منو برسون و بهش بگوی که تو باقر العلوم خواهی شد، یعنی شکافنده علوم و شکافنده علم. رضا صفت باقر العلوم از امام محمد باقر علیه السلام از زبان مبارک پیامبر بوده. و خب چه اتفاقات تاریخی افتاد که حضرت رو آوردن به بحث نشر علم مفصله، فقط انقدری بدونید که بچه ها حول و حوش شاید مثلا 40-50 هزار تا حدیث در رابطه با فقه و دین و مسائل مربوط به دین ما از امام محمد باقر علیه السلام داریم، 40-50 هزار تا. و خب شاگردان حضرت هم دیگه میدونید بسیار زیاد بودن، متعدد بودن. و نشر علم از ابتداء امام محمد باقر شروع شد، تو زمان امام صادق علیه السلام به اوجش رسید و تو زمان امام کاظم امام رضا دیگه به اصطلاح به حالت فرود اومد. نه اینکه نشر نداشتیم، ولی تو زمان امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام خیلی اوج داشته. لذا شما نگاه بکنید کتاب‌های فقهی اگه سر کار داشته باشید، کتاب‌های اخلاقی نه، هرچند کتاب‌های اخلاقی هم باز بیشتره احادیث، ولی کتاب‌های فقهی میشه گفت 98% احادیث از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام. یعنی اینا پیکره علمی جامعه اسلامی رو چیکار کردن؟ زنده کردن. مخصوصا تو امام صادق علیه السلام دیگه خیلی اوج میگیره که حتی به ما میگن شیعه جعفری. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه ما از زمان امام صادق شیعه به اصطلاح بنیادش گذاشته شد، نه، حتی از زمان پیامبرم شیعه بود، از امیرالمومنین به صلاح شروع شد و شدت گرفت. منتها نمیگن شیعه علوی، میگن ها، ولی معروفیم به شیعه جعفری. تو این ور اون ور ما رو به شیعه جعفری میشه. علتش اینه، چون امام باقر امام صادق علیه السلام یه استارت علمی رو زدن، شاگرد حتی از مخالفین، اینو به شما بگم، امام باقر امام صادق علیه السلام شاگرد داشتن جز مخالفین ما، یعنی طرف اهل سنت بود، سنی بود، ولی می اومد سر کلاس امام صادق. همین حنبلی اگه شنیده باشید، اینا از شاگردای سلام علیکم و رحمت الله. خب این نکته اول در رابطه با امام محمد باقر. نکته دوم در رابطه با ماه مبارک رجب. حیف هم یاد این خدمتون عرض نکنم. ببینید به صورت خیلی مختصر عرض میکنم، یک سری زمانهایی داریم که تو اون زمان ها سلام علیکم بهتر میشه به خدا نزدیک شد، راحت تر میشه به خدا نزدیک شد. و این بحث زمان تو زندگی خود ما هم هستا. دیدین بعضی زمان ها هست آدم سرحال تره، بعضی اوقات هست آدم بیشتر حال عبادت داره، اینا هست واقعا در عالم واقع. یا بعض مکان ها هست که این مکان ها خیلی مهمن. این خودش یه بحث مفصلیه، منتها در رابطه با بحث زمانش میخوام عرض بکنم. بعض زمانها خود خدا از توسط اهل بیت یا قرآن معرفی کرده که این زمانها زمانهای خوبی هن. بیاید من یه نمونهش عرض بکنم. میگه که وقتی فرزندان حضرت یعقوب بعد از برملا شدن داستان حضرت یوسف که بعد از 40 سال خدمتش عرض بکنم که حضرت یعقوب گریه کرد و زاری کرد و که حتی داره وبیزت عیناه، خود قرآن میگه چشای حضرت یعقوب اصلا سفید شد، به معنای این که اصلا نابینا شد ظاهرنی شد، انقدر که اشک ریخته بود در فراق حضرت یوسف. خب حضرت یوسف شد عزیز مصر و داستانش همتون میدونید. بعد خب برادرانشون قحطی خوردن، اومدن اونجا چیزی بگیرن و به اصطلاح گندم و توشه بگیرن. خلاصه حضرت یوسف علیه السلام با یه ترفندی خاص اینا رو متوجه گناهشون بکنه. اینا وقتی که فهمیدن این عزیز مصر حضرت یوسفه و داستانشون برملا شد، رفتن پیش پدر و پدرم متوجه شد. اینا وقتی دیدن که خیلی به اصطلاح به قول ما قضیه زایه شده و خیلی بد شده، به پدرشون آیه قرآن ها، پدرشون برگشتن گفتن که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. حالا که فهمیدی چی شده، فهمیدی 40 سال پیش ما اصلا یوسفو گرگ نخورده بوده، که نامدن یه پیرن حضرت یوسف رو پاره پوره کردن، یه ذره خون مالیدن بهش، گفتن که یوسف رو گرگ خورده، در صورتی که انداختنش تو چاه به امید این که چیه، یکی بیاد اینجا بگیرتش و ببرتش بره یه جای دوردستی، که خلاصه اینا از حسادت داشتن میمردن دیگه. لذا اینا گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، خیلی سخته بعد از 40 سال داستان برملا شده، اینا میگن که خب حالا ما رو ببخش. بعد تو خود قرآن داره حضرت یعقوب میفرماد سوف استغفر لکم ربی. سوف عربا به زمان آینده میگن، سوف یعنی در آینده برای شما استغفار میکنم. یکی اومد پیش وجود مقدس امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله چرا حضرت یعقوب گفت بعدن براتون استغفار میکنم، چرا همون موقع استغفار نکرد؟ پیامبر خدا که بخیل نیست، پیامبر خدا که خدمت شما عرض بکنم بخلی نده. امام صادق فرمودن که چون حضرت یعقوب منتظر بود که برسه به سحر جمعه. سحر جمعه کی میگن؟ مثلا نیمه شب شرعیه، پنجشنبه تا به اصطلاح طلوع آفتاب روز جمعه میگن سحر روز جمعه. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که سحر جمعه یه خصوصیتی داره. خصوصیت چیه؟ حضرت فرمودن یه ملکی رو خدا مأمور میکنه و تو این ساعتها، تو این چند ساعت سحر ندا میده که کی هستش که گناهکاره بیاد و خدا ببخشدش. شبهای دیگه روزهای دیگه اینجوری نیست، دقت بکن. میگه سحر روز جمعه این ملک میاد ندا میده که ای بندگان گناهکار کجایی تا بیان خدا ببخشدت. چه کسی است که قرضی داره بیاد از خدا طلب بکنه تا خدا قرضشو ادا کنه؟ تو این حدیثه سا. چه کسی است که گناهکاره تا بیاد طلب بکنه خدا گناهانش رو ببخشه؟ و میگه این ملک ندا سر میده تا طلوع آفتاب روز جمعه. این زمان زمان خاصیه. حالا اینو مقدمه بکنید، از این احادیث زیاد داریم در رابطه با ماه رجب. دیدید یه به اصطلاح تیکه کلامی میگن عین الرجبیون. این عین الرجبیون یه تیکه خیلی کوچیکی از وسط یه حدیثه. حدیث خیلی مفصله، خلاصش اینه، فرماید که روز قیامت که همه چیز ریخته به هم و هر کی دنبال کار خودش و به اصطلاح مردم تو صف وایسادن، حالا اینا تعابیر ماه ها، والا تو صف وایسادن اینا معلوم نیست اون با چی باشه، ولی این چیزی که معلومه ظاهرا خیلی هول و ورا داره اون دنیا و حسابرسی خدا. میگه تو همین به اصطلاح سختی که مردم دارن میکشن برای حساب دادن، یک ملکی میاد میگه عین الرجبیون. این عین الرجبیون این تیکه همون حدیث است. بعد یه عده یه گام میان جلو، حدیثه میگه اینا که یه گام میان جلو صورتهاشون میدرخشه، از درخشش صورت اینا میگه اصلا همه جا روشن میشه. بعد میگه اینا دنبال این ملکه، حدیث است مفصله خیلی خلاصه جزم، میگه اینا دنبال این ملکه را میفتن و میرن بهشت. یه عده که تو صفن و خیلی بهشون فشار اومده میگن اون کجا اینا رو میبرین؟ این ملک خطاب میکنه به اینا، میگه اینا کسایی بودن که تو ماه رجب روزه میگرفتن. تو ماه رجب روزه میگرفتن. خیلی مهمه. یه روایت دیگه دیدم میفرماد که عده دور امام صادق علیه السلام بودن، آخرای ماه رجب بود. حضرت رو کرد بهشون گفت که کی چقدر روزه گرفته تو این ماه؟ یکی گفت 3 روز، یکی گفت 4 روز، یکی گفت 10 روز، یکی گفت 1 ماه. بعد یکی گفت آقا من تا حالا روزه نگرفتم تو این ماه. حضرت برگشت بهش گفت که تا ماه رجب تموم نشده یه روزشو ولو روزه بگیر. اگه بدونی چقدر ثواب از تو فوت شده و از تو داره از بین میره که آخرین روز ماه مبارک که رجبم شروع یه روز روزه میگیری. سعی بکن روزه بگیری. و بچه ها عزیزان بزرگتر خودم اینجوری عرض بکنم خدمتون، بعد ماه رجب که وصل میشه به ماه شعبان همینطور، و بعد اون که وصل میشه به ماه رمضان دیگه هیچ. یه سری احادیث خیلی عجیب و غریب داریم که همتون شنیدین در رابطه ماه رمضان. میگه خوابیدن شخص روزه‌دار تو ماه رمضان عبادت داره، نفس کشیدنش عبادته. زمانهای دیگه اینجوری نیستا، معلوم نیست الان ما داریم نفس میکشیم عبادت یا گناهه. باور کنید بعضیامون اگر تحت تسلط شیطان باشیم نفس کشیدن هم چیز جز گناه نیست. تحت تسلط خدا باشیم نفس کشیدن اون عبادت، اما تحت ولایت شیطان باشیم نفس کشیدن اون جز گناه چیزی نداره. ازا تو ماه رمضان اینجوری نیست. اینجوری میخوام این قسم دوم صحبتام تموم بکنم که ماه رجب ابتداء شروع شدن یه زمانهاییست، یعنی به ترتیب ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان. که خداوند یه سفره رو پهن میخواد بکنه. و تعبیر خود من اینجوری که از روایات برداشت میشه، خدا داره آمادمون میکنه. این مثال رو بزنم قسمت دوم صحبتام تمام بشه. دیدین یه ورزشکاری مثلا اگه حرفه‌ای تر باشه میخواد یه حرکت سنگینی انجام بده، همیشه چیکار میکنه؟ بدنشو گرم میکنه. دیدین مثلا این ورزش 200 متری ها هستن، یه استارت میزنن 100 متر رو تو 9 ثانیه میرن، تو نمیدونم 8 ثانیه 9 ثانیه رکوردشون میرن. خب چه سرعتی باید برن اینا؟ اینا قبلش بدنشون چیکار میکنن؟ قشنگ گرم میکنن، حرکات چی کششی انجام میدن که یه وقت اینجا اگه استارت زدن این عضلهای پا نگیره، این رگای پا متورم نشه، پاره نشه، نیفتن یه عمری آسیب ببینن. درست شد؟ ماه رمضان رو کسی میتونه خوب درک بکنه که ماه رجب و ماه شعبان خوب تونسته باشه درک بکنه. لذا امشب شب اوله ماه مبارک رجب، خیلی محترم بشمارید. مخصوصا روزه اول ماه مبارک رجب خیلی توصیه شده که میفرماید تا یک سال خدا آدم رو از آتش جهنم دور میکنه. اینا تعابیریه که ما نمیتونیم دقیقا بفهمیم تا یک سال از آتش جهنم دوریم یعنی چی. یا میگه شیطان دست و پاش تو ماه رمضان بسته است، یه چیزایی به ذهنمون میرسه ولی دقیق نمیفهمیم یعنی چی. اونقدی میفهمیم که این سه ماه پشت سر هم خیلی ماهای پربرکتیه. انشالله توفیق داشته باشیم بتونیم جزء روزداران و سحرداران ماه مبارک رجب باشیم. اجماعا صلوات بفرستید. خب و اما قسمت آخر عرایزم، سعی میکنیم زیاد مزاحم نشیم. میگیم مدعا اهل بیت اومد، یه دستی تکون بدید ما زودتر صحبتمون تمام کنیم. یکی از سوالهایی که همیشه ذهن ما انسانها رو مشغول کرده، یعنی از زمان آبا و اجدادمون و ما و بعد ما هم این تو ذهنشون هست، اینه که هدف از خلقت چی بوده؟ یعنی خدا برای چی ما رو خلق کرده؟ با بقیه کاری نداریم ما، بقیه موجودات چرا خلق شدن؟ حیوانات، دریا و درخت و خور، با اینا زیاد کار. خود ما چرا خلق شدیم؟ اونقدر این سوال مهم بوده که قرآن یه جوابی براش آورده. کجا میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم جن و انس رو مگر برای عبادت. اولین جوابی که ما میدیم موقعش رو روحانی ها یا حالا مسجدی ها و هیئتی ها به این سوال اینه، میان از ما میپرسن آج آقا برای چی خدا ما رو خلق کرده؟ میگیم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا ما رو خلق کرده تا عبادت کنیم. اما سوال، آیا این جواب کاملی است؟ نه، جواب کاملی نیست. چرا؟ چون بعدش دوباره یه سوال دیگه میاد، تازه بدتر میشه. برمیگن شخص میگه آج آقا مگه خدا احتیاجی به عبادت ما داشته؟ الان من این سوال از شما میپرسم، مگه خدا احتیاجی به عبادت ما داشته؟ دو رکعت نماز یا 17 رکعت نمازی که ما میخونیم مگه خدا احتیاجی به این داشته؟ سلام علیکم. نه، ما خیلی پامونو بذاریم بالاتر. مگه خدا احتیاجی به عبادت خیلی آدمای خوب داشته؟ مگه خدا احتیاجی به عبادت کردن مثلا فرض بکنید آیت الله بهجت داشته، علامه قاضی داشت، مثلا اینا نماز نمیخوندن خدا خدا نبوده؟ پس جواب ظاهرا درست نیست، چون اگه درست بود دوباره نباید سوال میپرسیدین دیگه. جوابی قانع کننده است که بعدش سوال تو ذهن نیاد بگی ها آج آقا این جوابم گرفتم. پس علت چی بوده؟ علت و فلسفه خلقت ما انسان ها چی بوده؟ این یک. خب آجا شما میگه این جواب قانع کننده نیست، چرا قرآن این جواب رو گفته؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کردن فلسفه اصلی خلقت نیست. بذارید یه مثال بزنم، ضمن این مثال یواش یواش بحث جا میفته. برین بچه ها، همین مثال هیئت خودمون میزنم. خواستیم باشیم بیاین هیئت، درسته؟ فرض کنید که میخواسته بیاد هیئت، از بعد از ظهر شروع کرده نوشتن تکالیفشون، مادرش بهش میگه که آن چه خبره، امروز داری زودتر تکالیفتو می‌نویسی انجام میدی؟ میگه میخوام برم هیئت. خود اون تکالیف نوشتن مهمه یا مهم نیست؟ تو مرحله اول مهمه. خود اون تکالیفو داری برای خود اون تکالیف انجام میدی؟ تکالیفو برای تکالیف داری انجام میدی؟ نه، داری انجام میدی که چیکار کنی؟ زودتر کار تموم بشه، مادر یا پدر اجازه بدن شما بیای هیئت. درست شد؟ هیئت که میخوای بیای دیگه کلی باز مقدمات داره، اونا رو من حذف کردم. لباس میپوشی و خوشتیب میکنی و عطر میزنی، مثلا امشب هم شب ولادته. هر کدوم اینا از شما بپرسن برای چی داری این کارو میکنی؟ خب برام هیئت. درسته؟ میخوای بیای هیئت، مثلا اونایی که خونه شون دورتره، مثلا یه اسنپی میگیرن، یه ماشینی ردیف میکنن، ماشینه رو برای خود ماشین میخوای؟ نه آقا، میخوام برم هیئت. هیئت مهمه، ولی باید ماشینه رو چیکار کنم؟ سوار بشم، مشقرم باید بنویسم، لباسای خوشتیپ به من باید بپوشم. بعد میاین اینجا و میاین هیئت، به شما میگم که برای چی اومدی هیئت؟ به خاطر خود هیئت اومدی؟ میگی نه، اومدم هیئت به خاطر ولادت امام محمد باقر. بچه ها هیچ کدوم از شما به خاطر این در و دیوار و به خاطر این لامپا و به خاطر من روحانی و به خاطر کسی که مدح میاد اینجا میخونه از اهل بیت نیومدید، برای وجود مقدس امام باقر اومدید. سوال باز میشه ادامه داد؟ آره. برای چی اومد اینجا؟ برای امام محمد باقر به صلاح خوشحالی بکنی، چون فرمود که شیعتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعیان ما کسانی هن که تو حزن ما اندوهگینن و تو خوشحالی ما خوشحالن. تو ولادت ها ما خوشحالیم، مدح میخونیم، تو شهادت ها هم ناراحتیم، اشک میریزیم. این شیعه یعنی این، شیعه یعنی پیرو. خب به خاطر اینکه دست بزنی و به صلاح اینجا شادی بکنی اومدی؟ نه، میخوام دل کی خوشحال بکنم؟ دل امام محمد باقر خوشحال بکنم. دل امام محمد باقر بر خودش میخوای خوشحال کنی؟ نه، چون اینا وصلن به خدا، به خاطر اون من اومدم. اینجا دیگه سوال تموم میشه دیگه، چرا نداره که. بعضیا دنبال سوالهای علکی هست. اینو تو پرانتز بگم، وقتی یه چیزی ذاتش خودشه، خودشه دیگه. بذار یه مثال بزنم. ببین فرض کنید دست من روغنیه، یا آقا دست روغنیه به چی زدی؟ میگم آره دستم به این به اصطلاح گوشت چرب بود، گوشت دنبه، حالا فرض کنید چرب بود. بعد خب میگی اون دنبه چرا چرب بود؟ میگم دنبه چرب دیگه، دنبه چرب بود. یعنی چی؟ مثل اینکه شما بگی نفت چرا سیاهه؟ خب نفت ذاتش سیاهه دیگه، هر مایهی شد نفت دیگه سیاهه. منم دارم میام اینجا مشقام مینویسم، ماشین کرایه میکنم، خوشتیب میکنم، میام اینجا به این مدهم گوش میکنم، خوشحالم هستم، ولی تهش میخوام برسم به خدا، یه قدم میخوام به خدا نزدیک میشم. یعنی شما 10 تا مقدمه، بعضی ها شاید 20 تا مقدمه میچینی 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 تا برسی به رضایت خدا. هر کدوم از اون مقدمه ها هدف هستن یا نیستن؟ هستن، منتها هدف اصلی نیستن. علما بهشون میگن هدف قریب و هدف بعید. قریب یعنی نزدیک، بعید یعنی دور. هدف قریب اصلی هم میشه بذارید. هدف اصلی شما چی بوده؟ رضایت خدا. ولی برای رضایت خدا به دست آوردن باید مشقاتون رو زود مینوشتین، ماشین کرایه میکردین، خوشتیب میکردین، رضایت پدر مادر رو به دست میوبردین تا میومدین اینجا. این مثال تو ذهنتون باشه. حالا بریم اون وقت تو اون فلسفه خلقته. خدا ما رو برچی خلق کرده؟ خود قرآن میفرماد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این بچه ها یکی از اون هدفهای بعید انسان، یعنی دوره. هدف اصلیه این هست یا نیست؟ نیست. حالا که مقدمات بحث آماده شد خدمتون عرض میکنم، هدف اصلی بچه ها خلقت ما انسان ها و همه موجودات فقط برای وجود مقدس اهل بیت علیه السلام، فقط برای وجود مقدس از خودم نمیگم، حدیث از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که هر چیزی که خدا خلق کرده به خاطر ماست. تو زیارت جامعه اگه مأنوس باشید که هستید، خدا رو شکر تو مسجد میخونید و تو زیارت تو مشاهد مشرفی میرید میخونید، یه قسمتش داره بکم یمسک و سما، خیلی حرف سنگینی ها، بکم یمسک و سما یعنی چی؟ بکم ضمیر میخوره به اهل بیت، میگه به وسیله شما اهل بیت که آسمان میباره. یعنی چی؟ یعنی اگه شما اهل بیت نبودید آسمان اصلا معنی نداشت، باریدنش معنی نداشت. یه خورده سخت شد. الان شما تو ذهنتون میگین آقا یعنی همه ماها کشک فقط اهل بیت، همه ما به درد میخوریم فقط اهل بیت. اگه جواب دقیق دقیقشو بخواید کشک به این معنا که تو ذهنتونه نه، ولی حقیقتشو بخواید هدف اصلی خلقت فقط اهل بیت. یه مثال بزنم، آقای قرائتی این مثالو میزد، فرمود که آقای قرائتی خدا حفظش بکنه ایشونو، میگه که ایشون میگفت که به شما میگن آقا تو این قطعه زمین 100 متری 5 تا دونه الماس هست، یقینیا 5 تا دونه الماس تو این قطعه زمین 1000 متری هست، اگه میخوای این 5 تا رو پیدا کنی نمیدونی هم کجا زیر خاک پنهان، اگه میخوای پیدا کنی باید چیکار کنی؟ عقل سلیم چی میگه؟ باید کل اون 1000 متر رو بخری. بعد چیکار کنی؟ این 1000 متر رو شروع بکنی شخم بزنی، هی بالا پایینش کنی، تیک تیکش بریزی تو الک. دیدین قدیما بیشتر نشون میدن این فیلم های جوینده های طلا، چند نفر میشدن میرفتن یه رودخونه ای جایی با بیل این خاکا رو میریختن تکون میدادن، آخر هم همشه دعواشون میشد، یکی همه رو میکشت اون طلا رو میخواست برداره بره، اونم یکی تو راه میکشتتش. داستان کل رو من براتون تعریف کردم. تو این 1000 متر زمینو شما قشنگ شخم میزنی، هر تیکشو میریزی تو الک، هی تکون میدی هی تکون میدی هی تکون میدی، آه این یه تیکه یه دونه اینهاش، چهار تا دیگه مونده، این چهار دارن هی تیکه تیکه تکون پیدا میکنی. خدا برای اینکه اهل بیت رو بروز بده و بیاره بالا نشون بده، بقیه ماها رو هم خلق کرده، بقیه ما رو مجبور بوده خلق بکنه. چرا؟ چرا مجبور بوده خلق بکنه؟ چون باید یکی می شده شمر، یکی می شده یزید، یکی می شده معاویه که بیان اهل بیت رو چیکار بکنن؟ امتحانش بکنن. اون علکه یه جمله‌ای داره امیرالمومنین علیه السلام، فرماید و لتقربلن نغربلتن. غربالگری شنیدید دیگه، چیکار میکنن؟ حالا غربالگری تو خون و این چیزا شنیدید، میگن که خون رو جدا میکنن، اون چیزایی که میخوان از توش به دست میارن برای آزمایش شما در خود، بقیهش میندازن میره از اون تو، مثلا میفهمن این چیه. غربالگری یعنی چی؟ غربالگری هر چیزی مناسب با خودشه. مثلا این کشاورزا تو فصل برداشت محصول و اینا میان چیکار میکنن؟ تو یه جایی که باد میاد این گندما رو میریزن هوا، حتی الان دیگه پیشرفته شده، این کاهش جدا میشه، دونه هاش میفته، وقتی باد میخوره این کاه سبکتره میره اونور، این دونه ها میفته، میگن غربالگری. لذا خدا کل عالم رو خلق کرد، ما رو خلق کرد، شمر و یزید و خولی و ملعونا رو خلق کرد که با اونا چیکار بکنه؟ اهل بیت غربالگری بشن و وجود مقدس 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین به عالم بروز و نمود داشته باشن. این 14 تا الماس تو این خاک این دنیایی باید کشف می‌شدن. بعد آقای قرائتی خیلی زیبا می‌فرمودند، خیلی مثال زیبایی بود. آقای قرائتی می‌فرمودند که گاهی وقتا تو این غربال کردن یهو طلا هم پیدا میشه ها. بعد آقای قرائتی مثلا می‌زنه میگه این طلاها اولیای خداان، انبیای خداان، آدمای خوبن، دونه درشتان. اینجا دونه درشتا یعنی خوب، نه دونه درشتا یه چیز، نه اون سیاسی، نه دونه درشتا، اینجا دونه درشتا یعنی خوب. گاهی وقتا تو این غربالگری ها یکی مثل آیت الله بهجت هم هست، یکی مثل علامه قاضی هم هست، ولی باز هدف خدا اینا هستن یا نیستن؟ نه، هدف اصلی خدا اون 14 نور مقدسه که تو این عالم با باید به دست این عوالمی که خدا آفریده تو تاریخ بیان امتحان بشن و غربالگری بشن و اینا بروز و نمود پیدا بکنن. لذاست که میفرماید در رابطه با امام حسین علیه السلام اینو بگم تموم بشه که چقدر ثواب داره برای حضرت عشق بریزین، یا چقدر ثواب داره برای حضرات معصومین خوشحالی بکن تو ولادت هاشون. لذا ما باید خودمون رو وصل به اینا بکنیم. وابتغوا الیه الوسیله، این آیه قرآنه. یکی اومد خدمت امام صادق عرض کرد ابن رسول الله این آیه میگه که وابتغوا، یعنی برسید الیه، اون الیه میخوره به خدا، برسید به خدا با وسیله. از حضرت سوال کرد که ابن رسول الله وسیله چیه؟ حضرت فرمود نحن الوسیله، مایم این وسیله. لذا میگه که هر کی به اهل بیت چسبید به خدا میرسه. یه قدم عقب باشی، یه قدم جلو باشی به درد نمیخوره. حتی اگه جلو باشی، یا تو تاریخ نگاه بکنید، یه عده بودن امیرالمومنین رو اونقدر مدح و ستایش میکردن، برده بودنش امیرالمومنین به جایی که از نزدیک خدا شده بود نعوذ بالله، بلکه از خدا بالاتر شده بود. حضرت سری فرمود که دو گروه در من به جهنم میرن، یه عده کسایی که خیلی منو قبول دارن جوری که منو نزدیک خدا میکنن، یه دم کسایی که منو از حد امامت میارن پایین. لذا حد اهل بیت علیه السلام باید مشخص باشه و ما باید خودمونو وصل به اینا بکنیم و از اینم ناراحت نشیم که ما امشب به اینجا رسیدیم که خلاصه خلقت کل عوالم اهل بیتن. حاج آقا ما چی؟ خب ما هیچ. ما خودمون اگه وصل به اهل بیت کردیم به یه جایی میرسیم بی‌تعارف. اگر وصل به اهل بیت نکردیم، هر چقدر بزرگ باشیم، هر چقدر اسممونو به قول استادی داشتیم گفت اسم طرف رو یه لودر هم نمیتونه یدک بکشه، حضرت آیت الله عظما، دکتر، مهندس مثلا فلانی، هر چقدر گنده باشیم، اگه بوی امام صادق ندیم، بوی امام باقر علیه السلام ندیم، تو اون دنیا هیچ پشیزی ارزش نداره.